کسی این کم میشه؟ کی باید جبران کنه اینو؟ بفهمید استاد.
بله، اینجا مسئله چند صورت داره. یه وقت است که این آقای عامل کوتاهی نکرده، وضعیت بازار این گونه پیش آمده است، یا نه اصلا در تجارت مثلا به سرقت رفته است، طرف رفته فرضاً مسافرتی برای خرید کالا پولشو زدن مثلا. حالا امروزه یعنی این سرقت ها به یه گونه دیگری است، مثلا کارت آبربانک چو خالی کردن، دقت فرمودید، واقعا هم این مقصر نبوده، کوتاهی نکرده، حوادثی پیش آمده است، مثل سرقت، مثل سیل، مثل زلزله، مثل حوادث دیگر، اصلا نوسان تو از بازار گاهی وقتا. خب دیگه این سالها هم بعضی ها دیگه کاملا مشاهده کردن که
یعنی این آقا هیچ کوتاهی نکرده،
هیچ کوتاهی که ما بتونیم تقصیر رو گردن ایشون بگذاریم و ایشون رو عامل ضرر بدانیم در کار نیست. اگر این نباشد، آقای عامل ضامن ضرر نیست. خب بس به نتیجه این شد که پس ضرر به چی میخوره؟ به سرمایه میخوره. درست، اصلا اصلا بر اینه، اگر ضرری متوجه شد به سرمایه میخوره، یعنی سرمایه کاسته شده است. ولی اگر این آقا، همین آقای عامل، کوتاهی کرده باشد، یعنی چه؟ یعنی بی جهت نرفته دنبال کار، یا نه اصلا واقعا ایشون کار بلد نبوده.
بله،
مثل بعضی ها که به کارهای کلان اقتصادی دست میزنن در حالی که تجربه این کار رو ندارن، بلد نیستن، نه تنها خودشون سودی نمیبرن بلکه سرمایه طرف رو هم تلف میکنن.
یا از اول شرط کردن و با هم توافق کردن که این آقای عامل، کسی داره کار میکنه تو تجارت مثلا برنج فعالیت کنه، ایشون رفته مثلا کرده. برای پوشاک هم تجارت کرده و اونجا باقی کار.
بله، تخلف کرده، اینم بله. تخلفه، اینم تقصیره. حالا بله. نکته خوبی رو اشاره کردی، صرفا مربوط به حوادث طبیعی و نوسانات بازار و تورم و امثال اینا نیست. وای بله. وقتا به شرطی عمل نکرده و همین سبب شده که ضرر بیاره. خب اینم ضامنه، نکته خوبی رو اشاره کردی. لذا حالا به طور کلی اگه ما میخوایم مصادیق مختلفا به کار نبریم، میگیم آقا اگر در ضرر آوردن این صاحب کار و عامل که باز تجارت میکرد، خرید فروش میکرد، مقصر شناخته شد، بله ضرر صاحب سرمایه رو باید تقبل کند و بپردازد، یعنی بار به عهده اونه. اما یه وقت از ایشون هم مقصر نبوده، همین نکاتی که اشاره شد سبب شده، ایشون دنبال کار بوده، کار بلدم بوده، کوتاهی هم نکرده، دنبالم کارم رفته، ولی یه عوامل دیگری سبب شده است که سرمایه تماما تلف شده، از بین رفته یا بخشی از اون تلف شده است. در این صورت عامل به اصطلاح ضامن ضرر وارد شده به سرمایه نیست.
خیلی متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده. خب این سوالی بود که خیلی پاسخ مفصلی داشت، هم در برنامه گذشته مطرح شد هم در این برنامه، اما هنوز پاسخ ما کامل نشده. سوال اصلی ما این بود که از ابتدا وقتی داره قرارداد منعقد میشه، آقای سرمایه گذار میگه آقا من به این شرط سرمایه رو بهت میدم که در ضرر و زیان من هیچ سهمی ندارم و اصل سرمایه‌ام باید محفوظ باشه و من برگردونی. آیا با این توضیحی که دادید، آیا این شرط از طرف سرمایه گذار درسته و شرعیه و پذیرفته میشه یا نه؟ یه فاصله کوتاه میگیریم، ان شاءالله استاد پاسخ میفرمایند.
دریافت زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، شبهای پر از ستاره قرآن را.
ماده هشتم، در صورتی که مضاربه مطلق باشد، قید و بندی نداشته باشه، عامل هر تجارتی میتونه انتخاب کنه، عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید. اینا داشتیم، ما هم قبول داریم این قیدا رو، تعداد شما هم قبول داریم، ولی در چند اصل مهم. و اما ماده نهم، مضارب نمیتواند، این رو هم ما قبول داریم، مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند. مذابه به نفر سوم بده، میگه من با تو مذابه میکنم. این مذابه خودش یه عاملی پیدا کنه، نمیتونه، خودش باید انجام بده.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپاری بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای رو بی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جز دین.
همچنان رادیو معارفه میشنوید، برنامه زلال احکام و درباره قرارداد مزاربه با جناب استاد فلاسفه بحث و گفتگو میکنیم. خب سرمایه‌گذار پولی آورده وسط و به عامل میگه که من در ضرر و زیان هیچ مشارکت ندارم، اگر ضرری هست از کیسه خودت، اصل سرمایه من باید محفوظ باشه و اگر تو بازار به هر دلیلی کار بگونه پیش رفت که از سرمایه من مثلا 100 میلیونی که به دادم یه دفعه شد 80 میلیون، 20 میلیون باید خودت بدی، آیا این درسته یا نه؟
خب اولا اینکه اشاره فرمودید که با توضیحات هنوز جواب این سوال داده نشده، خب اون نکاتی رو عرض کردیم به نظر میرسید ضروری بود، بله، اما حالا همتا رسیدیم به جان مطلب،
بله بله،
که اگر صاحب سرمایه گفت که آقا اگر ضرر آورد من کاری نیستم، من بهده نمیگیرم،
بله،
بهده خودت، یعنی کسی که بهده کسی که پولو میگیره که کار بکنه
به هر دلیلی،
به هر دلیل، بله، اولا این اصل رو یعنی اسلام نپذیرفته که جز شرایط آورده باشه که ضرر به عهده عامل هم هست، نه نیست، ضرر در صورتی که عامل کوتاهی نکرده باشه به سرمایه میخوره، ولی اگر این آقای عامل هم از اول اینو پذیرفته، خداوند میگه ما به شما عقل دادیم، یک گفته در کارهای اقتصادی امیرالمومنین فرمودن لا یقعدن فی السوق الا من علم البيع والشراء، من يعقل البيع، این تازه شاید دقیق تر باشه، من يعقل البيع والشراء، کسی که دانش داد و ستد نمیدونه دست به کار اقتصادی نزنه، یعنی با کار بلد باشه، خب خودت کار بلد باش، یک، دو این که دقت هم بکن، شرط رو اگر پذیرفتی باید عمل کنی، درسته؟ اگر از اول عامل قبول کرد، خب آقا اگر ضرر آورد من متقبل میشم، تماما یا بخشی، یعنی در حقیقت ضرر او رو داره متقبل میشه، ها، ضرر صاحب سرمایه رو قبول میکنه، اینجا فرمودن بله آقای عامل هم به مقداری که شرط شده و پذیرفته است در اول، او هم ضامن ضرر هست و باید جبران کنه.
در خصوص اصل سرمایه چی؟
اما اصل سرمایه است دیگه، اگر اصل سرمایه هم از دست رفت، اگر از اول پذیرفته میگه آقا بنده به تجربه ای که دارم انشاءالله ضرر که نمیاره سود میاره و از اول هم قبول میکنم، اگر سرمایه شما از بین رفت من ضامنم و میپردازم، اگر از اول پذیرفت، گرچه اسلام نمیگه اینو قبول کنه، خودش اختیار
خودش
میتونه، بله، اگه قبول،
شرط غیر شرعی نیست،
غیر شرعی نیست ولی جز شرایط مضاربه هم نیست، بله،
منتها اگر خود سرمایه گذار گفت من میپذیرم ضرر اصل سرمایه رو و تضمین میکنم اصل سرمایه رو،
بله،
یه خودش پذیرفته،
خودش پذیرفته و باید به شرطش عمل کنه، بله.
خیلی ممنونم جناب استاد فلاح‌زاده، واقعا بحث در خصوص مباحث اقتصادی و راهکارهایی که شریعت مقدس اسلام جلوی پام گذاشته که هم داره توش یک کاری صورت میگیره، اونی که سرمایه گذار داره سهم خودشو از سود میگیره،
بله،
اونی که داره کارو تلاش میکنه اونم سهم خودشو میگیره، این یعنی یک جامعه از نظر اقتصادی زنده است،
بله،
یعنی کارهاش روی رواله، اینطور نیست که فاصله طبقاتی ایجاد بشه توسط قراردادهای ظالمانه‌ای که گاهی منعقد میشه و اون کسی که صاحب سرمایه است هر دفعه سرمایه چند برابر میشه، اون افرادی که دارن کار میکنن با یک درآمد خیلی ناچیزی همچنان فاصله شون با سرمایه‌گذار زیاد هست.
اتفاقا یک نکته‌ای که در اینجا نهفته است، اگر سهم رو از سود حاصل قرار بدن سبب میشه اون عامل بیشتر کار بکنه. چون هرچی بیشتر کار کرد سود بیشتر آورد، نمیره تو جیب صاحب سرمایه، خودش هم سهم میبره. لذا این سبب تلاش بیشتر و گاهی تولید یا توزیع بیشتر میشود.
خیلی ممنونم، توفیقی است برای بنده و حتما برای شنوندگان که پای صحبت‌های حضرت عالی در زلال احکام می‌نشینیم و استفاده می‌کنیم. آنچه که شما سال‌ها در محضر اساتید در حوزه فرا گرفتید و کتاب‌های متعددی که در خصوص این مباحث تألیف کردید و آموزشی است، یعنی کتاب‌هایی که هر کسی وارد بهش بشه با اون دسته‌بندی‌هایی که شده خیلی سریع میتونه احکام اون موضوع رو به دست بیاره. همه اینها رو شما مکتوب کردید، الان هم در رسانه دینی رادیو معارف به صورت شفاهی و گفتگو برای شنوندگان تبیین می‌فرمایید. قطعا این فرصت خیلی خوبی میتونه برای همه ما باشه و استفاده کنیم. خواهش می‌کنم،
نظر لطف و حضور تربیه شنوندگان محترم هست.
از محضرتون خیلی استفاده کردیم دوستان گرامی، از عنایت شما هم ممنونیم. انشاءالله که مباحث برنامه زلال احکام رو پسندیده باشید. خدا نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی معارف. خدمت شما عرض میکنم که برنامه زلال احکام رو به اتفاق شنیدیم، انشاءالله که بهره لازم رو برده باشید. خدمتون عرض میکنم هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:06 و به افق تهران 13:04 خواهد بود. انشاءالله قصد داریم خطبه های نماز جمعه تهران رو به صورت زنده تقدیمتون کنیم که توسط خطیب ارجمند آیت الله سید احمد خاتمی ایراد میشه. همراه ما باشید. برنامه یه رهتوشه رو تقدیمتون میکنیم، بیان احادیث کتاب توحف العقول.
حدیث اون اجابایی که در روی دل شما مستقر شده هست جلا میده.
رهتوشه، بیان احادیث کتاب شریف توحف العقول.
فی خمستون اخفی بهم حر الجحیم الحظیم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب شریف توحف العقول بود. به حدیث مبسوطی رسیدیم که راهبی به نام شمعون ابن لاوی از محضر پیامبر اعظم اسلام سوالاتی دارند و حضرت پاسخ می دهند که بسیاری گذشت. در این برنامه به این فراز می رسیم که اون راهب از محضر حضرت می پرسد که علامت و نشانهای انسان صابر چیست؟ انسان بردبار چه علائمی دارد؟ چه نشانهایی دارد؟ چه ویژگیهایی دارد؟ و حضرت می فرماید و اما علامت صابر فاربعه. نشانهای انسان بردبار 4 تاست. از صبر و علل مکاره، صبر در ناملایمات، و العزم فی اعمال البر، و این که تصمیم و اراده بر کار نیک داشته باشد، و تواضع، فروتنی، و 4مین ویژگی صابر بر حسب این روایت و الحلم بردباری. خب اگر بخواهیم بدونیم که اهل صبر و تحمل هستیم، در این روایت حضرت 4 نشانه رو برمی شمارد که برخی البته واضح تر است که از نشانه های صابرین هست و برخی به سهولت به ذهن نمیاد که از علائم صابر باشد، علائم انسان بردبار باشد، مثل تواضع مثلا. خب اما مورد اول، صبر در ناملایمات، تحمل در سختی ها، این روشن است که از موارد صبر هست. انسان صبور بایستی در ناملایمات تحمل داشته باشه. ناملایمات که برای هر کسی پیش خواهد آمد، او رو از دایره تعادل بیرون نبره، از مسیر طبیعی زندگی خارج نکنه، به جزع و فزع و بیتابی و افسردگی دچار نشود. این اولین علامت انسان صبور هست بر حسب این روایت.
بیان احادیث کتاب تحف العقول با کارشناسی استاد طباطبایی نژاد در برنامه رهتوشه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله
اما دومین ویژگی انسان صبور می‌فرماید والعزم فی اعمال البر، این که آهنگ و تصمیم کار نیک داشته باشه. بایستی در اعمال خوب ما مصمم باشیم، در اطاعت الهی، در خدمت به خلق، در همه این امور ممکنه ما گاهی کم بیاوریم، تنبلی، بی‌حوصلگی، عدم استقامت، چه بسا اینها باعث می شود که ما کار خوب رو رها کنیم یا به شایستگی انجام ندهیم. قرآن از جمله درباره نماز می فرماید وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خانوادت رو به نماز وادار، دستور بده، و صبر علیها، و برای این نماز اهل صبر باش، اهل پشتکار باش، اهل استقامت باش. این گونه نباشه اگر یه مقداری به مشکل برخوردی کوتاه بیای و از ادامه کار باز بمانی. و اما چون فرصت کم هست، این مسئله جای صحبت زیادی داره. مورد بعدی رو خدمتتون عرض کنم. سومین از ویژگی‌های انسان صبور می‌فرماید و تواضع، فروتنی. فروتنی از صبر شمرده شده. اینکه انسان تا بدی رو دید مقابله به مثل نکنه. اگر تندی شد بتونیم خودمون رو کنترل کنیم. اگر به ما بی احترامی شد بتونیم کوتاه بیاییم. اگر طرف مقابل ما کوتاه نمیاد ما بتونیم کوتاه بیاییم. خود پذیرش حق، پذیرش خطا نوعی تواضع هست که نیازمند صبر هست. و در روایت داریم که از زمره تواضع این شمرده شده است که وترک المراء و ان کنت محقا، جدل رو ترک کن اگر چه حق با تو باشه. میبینیم طرف مقابل داره بحث میکنه، ما هم میخواییم کم نیاریم، بعد میبینیم واقعا طرف مقابلمون حرف بی ربط میزنه، حرف ناحساب میزنه. اما روایت میفرماید اگر اهل متواضع هستی، اگر انسان متواضعی هستی، از علامتاش اینه که جدل رو ترک کنی. حرف رو زدی، ببینید در تکرار مکررات میشه، جدل بیهوده است. اگر چه حرف تو هم حرف درستی هست، اما ترک کن. و مجموع تواضع و فروتنی در این روایت از علائم انسان صابر معرفی شده. معلوم میشود که تواضع کار رو آسانی نیست، کاریست که صبر میخواد، بردباری میخواد، انسان بتونه در مدار تواضع حرکت کند. و چهارمین مورد از علامتهای صابر بر حسب این روایت از پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله میفرماید والحلم، بردباری. خب البته بردباری به صبر نزدیک است. روشن است که بردباری از شاخه های صبر است. اینکه انسان بدی رو ببینه و تحمل کنه، از کوره در نرود، خشم خود رو بخورد، اینها نشانه صبر است. و قرآن کریم این انسانها رو می ستاید و جزء نیکان برمی شمرد، آنهایی که والکاظمین الغیظ، اونهایی که خشم خودشون رو فرو می برند. بسیاری از اوقات ما باید خشم خودمون رو فرو ببریم و این سخت‌تر است از فریاد زدن. والعافین عن الناس، و این که از مردمان بگذریم، عفو کنیم. در عفو لذتی است که در انتقام نیست، و حلم نیز از زمره صبر شمرده شده است. چه زیبا گفته از صاحب تبریزی، مرد مساف در همه جا یافت می شود، در هیچ عرصه مرد تحمل ندیدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
وای جونم وای عمرم بیتاب، جونم وای عمرم بیتاب برای دیداره سر میگارم، میفتم به پای دوباره سر میگارم، میفتم به پای دوباره. ای پسر موسی بن جعفر امام رضا کیه از تو بیتر، آقا فدای اسم قشنگت، ای آینه زهرای اطهر، ای امام مهربون جون هر چی مردمو، جون هر چی مردمو. عاشق وقتی زهرا هم برش میسازه، عاشق وقتی زهرا هم برش میسازه، تا مولا هست تنها هم خودش نمیبازه، تا مولا هست تنها هم خودش نمیبازه. دلوی همه پو به پو شهیدات، صدای همه تو صدای شهیدان، دلوی همه پو به پو شهیدان، صدای همه تو صدای شهیدان، نگوی همه به نگوی شهیدان، اسم توه رو لبوی شهیدان. غیر عشقت نمیدونم، غیر اسمت نمیخونم، مهربون جون جواده از در خونت نرونم. جونم وای عمرم بیتابم برای دیداره، جونم برای دیداره سر میگیرم، باز کبیرا عین باقه ای ترون داغ داغه، باز کبیرا عین باقه ای ترون داغ داغه. هدیه امام رضا از دست شاه چراغه، جونم وای عمرم بیتابم برای دیداره، سر میگیرم به پای دوباره. ای پسر موسی بن جعفر امام رضا کیه از تو بیتر، آقا فدای اسم قشنگت، ای آینه زهرای اطهر، ای امام مهربون جد صاحب از زمان. میشن وقتی پشت پنجره فولاده یه شب وقتی پشت پنجره فولاده دیدی داری جون میدیم برای اولاده دیدی داری جون میدیم برای اولاده خشکی دل ها رو دریا کردی شور قیامتی بر پا کردی خشکی دل ها رو دریا کردی شور قیامتی بر پا کردی میدونم ای آقا جونم شو کرب و بلامون رو امضا کردی هر کی با حسین یالو کربلا میریم شالو هر کی با حسین یالا کربلا میریم شالا هر کی از کربلا شه از رضا میگیره والا جونم وای عمر بیتاب و در دیداره در میذارم ای پسر موسی بن جعفر امام رضا کیه از تو بیشتر آقا فدای اسم قشنگه
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی در کوی تو نغمه خدا میشنوم بوی شهدای کربلا میشنوم از پردگیان عرش گرد حرمت آوای خوش رضا رضا میشنوم ایام با برکت و مبارک دهه کرامت رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم باز هم آرزو میکنم که انشالله اجر هستید دلتون شاد و لبتون خندان باشه و آرام آرام جمعه رو که انشالله سپری کردیم فردا سال روز ولادت با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست و این روز مبارک رو خدمتون باز هم تبریک میگیم بخش اول برنامه های رادیو معارف رو پی میگیریم و انشالله مقارن اذان ظهر به افق تهران که 13:04 خواهد بود خطبه های نماز جمعه رو که از زبان خطیب ارجمند آیت الله سید احمد خاتمی ایراد میشه در دانشگاه تهران به صورت زنده تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد. اما این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم و از شما گرامیان میخواییم که مثل همیشه دیدگاه ها و نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید از طریق خطوط ارتباطی 329-10-551 با پیش شماره 025 یا از طریق سامانه پیامکی 30553. خدمتگزاران شما در گروه های مختلف برنامه سازی در شبکه رادیوی معارف دیدگاه های شما رو حتما خواهند شنید و اونها رو به کار خواهند بست برای ساختن برنامه های هرچه بهتر برنامه هایی که انشاءالله مرضی رضای حق باشه موضوعاتش و این فعالیت و شما گرامیان از اون برنامه ها نهایت بهره و استفاده لازم رو ببرید. ما از شما میخواییم که در کنار ما باشید و جمعه رو که به 12:58 هست در کنار شما ما سپریم.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا